خوش آمدید به ایستگاه 19، برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا. یک شنبه شب 20 مهر ماه 1404 رو سپری می‌کنیم. سلام و درود میگم به شما. من نسرین افشار هستم و در 60 دقیقه پیش رو شما رو همراهی می‌کنم در روزی که خبرهای چون تنش مرزی میان طالبان و پاکستان بوده، از امکان آزادی گروگان‌های اسرائیل به حماس در روز دوشنبه خواهیم گفت و همینطور در مورد آمار واقعی مسمومیت با الکل در ایران. برای شنیدن این گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر همواره کنار ما بمونین، اما میریم به سراغ تازه‌ترین خبرها با همکارم سپیده بهکام که اینجا در استودیو با ماست.
سپاسگزارم نسرین. درود به شما شنونده رادیو فردا. حسین سمسامی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد از سال 1397 تا 4 ماه نخست سال جاری حدود 270 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شده، اما معادل 1/3 آن به کشور باز نگشته است. به گفته این نماینده مجلس، بخش عمده این مبلغ یا از طریق قاچاق از کشور خارج شده یا به شکل فرار سرمایه از چرخه اقتصادی حذف شده است. سمسامی در تذکر شفاهی خود در جلسه علنی روز یک شنبه از رئیس جمهور خواست به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز شخصاً به موضوع رسیدگی و گزارش آن را به مجلس ارائه کند. حمیدرضا حاجی بابایی رئیس جلسه علنی مجلس در واکنش گفت آمار ارائه شده صحیح است و دستگاه‌های زیربط باید در قبال عدم بازگشت بیش از 95 میلیارد دلار ارز صادراتی پاسخگو باشند. دفتر رئیس جمهور مصر میگوید رهبران بیش از 20 کشور قرار است روز دوشنبه در نشست مربوط به صلح در خاورمیانه شرکت کنند. این نشست به ریاست دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و عبدالفتاح سیسی همتای مصری او در شهر شرم الشیخ برگزار خواهد شد. بنابر گزارش‌ها از ایران نیز برای شرکت در این نشست که از جمله رهبران بریتانیا، فرانسه و ترکیه هم در آن حاضر خواهند بود، دعوت شده است. هنوز تهران به این دعوت به صورت رسمی واکنشی نشان نداده. هدف نشست پایان دادن به جنگ در نوار غزه، تقویت تلاش‌ها برای صلح و آغاز مرحله‌ای تازه از ثبات منطقه‌ای اعلام شده است. گروه افراطی حماس در این نشست حاضر نخواهد بود. سخنگوی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم اعلام کرده که هیچ مقام رسمی اسرائیلی در نشست شرم الشیخ شرکت نخواهد کرد. سخنگوی دولت اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که آزادی زندانیان فلسطینی پس از رهایی تمامی گروگان‌های اسرائیلی انجام خواهد شد. به گفته شوش بدروسیان، سخنگوی دولت اسرائیل، معاوضه گروگان‌های اسرائیلی و زندانیان فلسطینی قرار است روز دوشنبه انجام شود. خانم بدروسیان افزود، دولت بنیامین نتانیاهو زمانی زندانیان فلسطینی را آزاد می‌کند که تمام گروگان‌های اسرائیلی در بند گروه افراطی حماس آزاد شده و تحویل اسرائیل شوند. آزادی گروگان‌های اسرائیلی و شماری از زندانیان فلسطینی در چارچوب طرح پیشنهادی دونالد ترامپ برای صلح در غزه انجام می‌شود. آقای ترامپ 16 مهر ماه در شبکه اجتماعی ترو سوشال از پذیرش مرحله نخست طرح صلح از سوی اسرائیل و حماس خبر داد. رئیس جمهوری آمریکا توضیح داد که بر این اساس همه گروگان‌ها به زودی آزاد خواهند شد و اسرائیل نیروهای خود را تا خطی توافق شده عقب خواهد کشید. در ادامه تنش‌ها در مرز افغانستان و پاکستان، منابع امنیتی دو کشور از درگیری گسترده شبانه در دستکم 5 منطقه مرزی خبر دادند که در نتیجه آن 10 سرباز از دو طرف کشته شدند. اختلاف میان دو طرف پس از آن شدت گرفت که پاکستان با انجام حملات پهپادی رهبر تحریک طالبان TTP را در افغانستان هدف گرفت. اسلام آباد طالبان افغانستان را به حمایت از TTP متهم می کند. طالبان اما این اتهام را قبول ندارد و رد می کند. ارتش پاکستان روز یکشنبه اعلام کرد 23 نفر از نیروهایش و بیش از 200 نفر از طالبان و شبه نظامیان وابسته به آنها در خاک افغانستان در درگیری‌های مرزی شبانه کشته شدند. منابع امنیتی پاکستان گفتند در عملیات تلافی جویانه چندین پاسگاه مرزی طالبان در داخل خاک افغانستان تخریب شده است. در مقابل سخنگوی دولت طالبان ذبیح الله مجاهد اعلام کرد نیروهای افغان 25 پاسگاه ارتش پاکستان را تصرف کردند.
سپاسگزارم از همکارم سپیده بهگام با آخرین خبرهای ایران و جهان. اما شما میتونید در شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا از جمله تلگرام، اینستاگرام و وبسایت خبرها و تحلیل‌های بیشتر رو جستجو کنید.
به ایستگاه 19 گوش میکنید.
اما اسامه همدان از رهبران گروه افراطی حماس به خبرگزاری فرانسه گفته که تبادل اسرا با اسرائیل از صبح دوشنبه آغاز میشه، روزی که قراره در اون نشستی در مصر با حضور بیش از 20 کشور جهان برای امضای توافق آتش‌بس غزه برگزار بشه. منابع مختلف از دعوت شدن ایران به اجلاس مصر خبر میدن. تهران اما تا کنون در این باره اظهاری نظری نکرده. بیشتر بشنویم از ایلیا جزائری.
دوشنبه 21 مهر شرم الشیخ مصر شاهد برگزاری نشست سران شماری از کشورهای جهان برای امضای توافق پایان جنگ در نوار غزه خواهد بود، نشستی که ایران هم به آن دعوت شده است. بنابر اعلام دفتر ریاست جمهوری مصر، این نشست تحت عنوان کنفرانس صلح شرم الشیخ به ریاست دونالد ترامپ و عبدالفتاح السیسی رؤسای جمهور آمریکا و مصر برگزار خواهد شد. دفتر ریاست جمهوری مصر می‌افزاید که هدف از نشست شرم الشیخ پایان دادن به جنگ در نوار غزه و تقویت همکاری‌ها برای صلح و ثبات در منطقه خاورمیانه خواهد بود. نشستی که بنابر گزارش خبرنگار وبسایت آکسیوس اسرائیل در آن شرکت نخواهد کرد. حسام بدرالدین عضو دفتر سیاسی گروه افراطی حماس هم به خبرگزاری فرانسه گفته که این گروه در اجلاس شرم الشیخ حضور نخواهد یافت. حماس از سوی آمریکا و اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. آکسیوس اما به نقل از یک منبع می‌افزاید که ایران از جمله کشورهای دعوت شده به اجلاس شرم الشیخ توسط وزارت خارجه آمریکا است. هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی به شکلی رسمی در این باره اظهار نظر نکردند، اما عباس اصلانی خبرنگار نزدیک به حکومت تهران در پیامی در شبکه ایکس دعوت از ایران به نشست شرم الشیخ را تایید کرد. هفته گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا همزمان با مذاکرات در مصر برای نهایی کردن توافق پایان جنگ غزه گفته بود که نشانه ای قوی از ایران مبنی بر اینکه خواهان پایان جنگ غزه است دریافت کرده است.
I think virtually we have had a signal, a very strong signal, as you know, from Iran. They'd like to see this done.
عباس عراقچی وزیر خارجه ایران شامگاه شنبه در مصاحبه با شبکه خبر تلویزیون جمهوری اسلامی در این باره گفت:
برداشتی که آقای ترامپ از بیانیه وزارت امور خارجه و از موضع جمهوری اسلامی ایران داشته و بیان کرده، خب به خود ایشون مربوط هست. بله، ما تعارف نداریم از یه بخشی از این حمایت کردیم، اون قسمتی که مربوط به توقف جنایت میشه.
وزارت خارجه ایران دوشنبه 14 مهر در بیانیه‌ای از آنچه تصمیم فلسطین نامید اعلام حمایت کرد و افزود نسبت به فراهم شدن زمینه‌های ارسال فوری کمک بشر دوستانه به مردم مظلوم غزه آمادگی خود را جهت مشارکت در این امر اعلام می‌داریم. بنابر گزارش وبسایت آکسیوس علاوه بر ایران، سران کشورهای بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، ایتالیا، کانادا، عربستان سعودی، امارات، قطر، بحرین، کویت، اردن، ترکیه، پاکستان، اندونزی، آذربایجان، ارمنستان، مجارستان، هند، السالوادور، قبرس و یونان برای شرکت در نشست شرم الشیخ دعوت شده اند. آکسیوس همچنین تصویری از دعوتنامه ارسال شده توسط وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده که در آن هدف از برگزاری اجلاس امضای نقشه راه صلح در خاورمیانه عنوان شده است. پیش از این دونالد ترامپ از احتمال پیوستن ایران به توافق‌های عادی‌سازی روابط با اسرائیل موسوم به پیمان ابراهیمی سخن گفته بود. پیمان ابراهیمی به توافق‌های عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و شماری از کشورهای عربی و اسلامی گفته می‌شود که سال 2020 میلادی با میانجیگری آمریکا در دوره اول ریاست جمهوری آقای ترامپ منعقد شد. امارات متحده عربی و بحرین در رأس این کشورها قرار دارند. همان هنگام تهران به آن توافق‌ها به شدت اعتراض کرد، از جمله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی که در این باره گفت:
این خیانتی که متأسفانه دولت امارات متحده عربی کرد، به هم به دنیای اسلام خیانت کرد، هم به دنیای عرب خیانت کرد، هم به کشورهای منطقه خیانت کرد، هم به مسئله مهم فلسطین خیانت کرد. اون کاری که اماراتی ها کردند این یه لکه ننگیست. البته این از بین خواهد رفت، یعنی دیری نخواهد پایید انشاءالله این حالت.
نشست شرم الشیخ پس از آن برگزار می شود که چهارشنبه 16 مهر دستیابی اسرائیل و حماس به توافقی برای پایان دو سال جنگ در نوار غزه اعلام شد. توافقی بر پایه طرح ارائه شده از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا. روز چهارشنبه بر سر اجرای مرحله اول طرح آقای ترامپ توافق شد که طی آن از جمله همه گروگان‌های باقی مانده در اسارت حماس در برابر آزادی صدها زندانی فلسطینی از زندان‌های اسرائیل آزاد خواهند شد. بنابر اعلام وزارت بهداشت فلسطینی طی دو سال جنگ بیش از 67,000 نفر اکثراً غیر نظامی در نوار غزه کشته شده اند و این باری که به یک ویرانه تبدیل شده است. جنگی که 15 مهر سال 1402 پس از حمله غافلگیر کننده حماس به شهرها و شرکای اسرائیلی اطراف غزه آغاز شد. در آن رویداد حدود 1200 نفر اکثرا غیر نظامی کشته و بیش از 250 نفر به گروگان گرفته شدند.
گزارش ایلیا جزایری رو میشنیدید. اما نشست شرم الشیخ به دعوت دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و به همراهی عبدالفتاح سیسی رئیس جمهور مصر برگزار میشه. نشستی که از بسیاری از کشورها برای شرکت در اون دعوت شده، از جمله امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه شرکت در این جلسه رو تایید کرده. همچنین نشریه آنلاین آکسیوس با انتشار تصویری از دعوتنامه این مراسم میگه که در کنار کشورهایی مثل ژاپن، اسپانیا، ارمنستان و کانادا از ایران هم برای شرکت در این نشست دعوت شده. مراسمی که با عنوان امضای طرح صلح خاورمیانه معرفی میشه. از سوی تهران اما هنوز اظهار نظری درباره دعوت و یا رد و قبول این اتفاق مطرح نشده. درباره این موضوع همکارم هانا کاویانی گفتگوی داشته با مصطفی دانشگر، تحلیلگر امور خاورمیانه در ایالت میشیگان آمریکا و با هم میشنویم.
من تصور میکنم که آمریکا، ایالات متحده و آقای ترامپ این دعوت رو در ادامه یک سری دعوت‌هایی یا یک سری پیشنهاداتی و با علم به این که جمهوری اسلامی توانایی اتخاذ چنین تصمیماتی رو با توجه به وضعیت داخلی خودش نداره پیشنهاد میدن و خروجی مورد انتظارشون هم ایجاد یک فضایی است که بعد از رد این دعوت ها توسط جمهوری اسلامی امکان اجماع سازی علیه نظام در ایران براشون آسانتر و ساده تر بشه. این رو میشه اسمش رو گذاشت اجماع سازی های ترامپی. و الان ایالات متحده برای اینکه بتونه چه جمهوری اسلامی رو با تحریم ها تحت فشار قرار بده، چه بخواد در یک ائتلافی با آقای نتانیاهو و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی عملیات و اقدام نظامی بکنه، برای هر دو سناریویی که به هر حال بیرون از این دوتا سناریوی سومی نمیشه تصور کرد اگه جمهوری اسلامی وارد مذاکرات فراگیر مستقیم نشه با آمریکا، دو تا راه بیشتر پیش روی جمهوری اسلامی نیست. هر دو این راه هم آمریکا احتیاج به اجماعی داره، اجماع سازی داره.
یعنی با فرض رد این پیشنهاد
از سوی ایران، بله به نظرم با علم به اینکه جمهوری اسلامی رد خواهد کرد و حاضر نیست، یعنی نمیتونه، نه که حاضر نیست، اصلا امکانش وجود نداره. این نظام انقدر متسلبه، انقدر رقابت‌های درونیش تشدید شده و به حقیقت ما با یک کورس افراطگری و بنیادگرایی مواجهیم که به نظرم خیلی باید خوشبینی افراطی نزدیک به ساده لوحی کسی داشته باشه که حالا شاید من همه پیشبینی هم ظرف 24 ساعت آینده نادرست در بیاد و جمهوری اسلامی برای حفظ بقای خودش این دعوت رو قبول بکنه، ولی تا به نظر من الان چنین جنبندی جمهوری اسلامی نداره.
اما چه چیزی آقای دانشگر میتونه جلوگیری بکنه از جواب مثبت دادن؟ به دلیل اینکه مثلا ما میدونیم که اسرائیل در نشست حاضر نخواهد بود، بسیاری کشورها دعوت شدند، مقام های ارشد سازمان ملل متحد دبیرکلش حاضر خواهد بود، یعنی به نوعی یک شکل یک نشست بین المللی رو خواهد داشت، شاید شبیه اون چیزهایی که ما در سالهای حمله آمریکا به عراق و افغانستان می دیدیم که ایران هم اتفاقا در چنین نشست‌های شرکت می‌کرد.
ببینید فضاسازی که آمریکا، اول از این شروع کنم، فضاسازی که آقای ترامپ کرده فقط محدود به این دعوت نبود، این دعوت آخرین حلقه این زنجیر است. دو روز قبل آقای ترامپ در عین اینکه اشاره کرد ما سیگنال های مثبتی از جمهوری اسلامی دریافت کردیم، در کنارش هم گفت اگر من جمهوری اسلامی رو بمباران نکرده بودم الان سایه سنگین تهدید هسته‌ای ایران بر این فضا حکم فرما بود. دو روز قبل همین رو گفت، یعنی یک چماقی رو هم بالای سر جمهوری اسلامی برای بی‌حیثیت کردن جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی بیاد در اینجا. مهمترین مسئله که مسئله حیثیتشه در داخل. ببینید الان جمهوری اسلامی همه چیز رو، حتی ارزش‌های بنیادین خودش رو، یعنی همه آنچه حزب اللهی ها، امت حزب الله، جمهوری اسلامی رو بهش وکالت داده بودن که ازش پاسداری بکنه، حجاب، موسیقی، کنسرت، مد، همه اینها رو آزاد گذاشته برای اینکه در این رویارویی خودش که محورش مقاومت هست بتونه این سنگر رو از دست نده. حالا شما وضعیت مانع کمی نیست که جمهوری اسلامی یه دفعه به امت حزب الله بفرماید که آقا من در اینجا هم کوتاه آمدم. خب وقت امت حزب الله پایگاه اجتماعی حداقلی شده خواهد پرسید خب تفاوت تو با حکومت سکولار پس چیه؟ در حوزه مقاومت و آنچه به ما وعده میدادی با خاک یکسان کردن حیفا و تل آویو، این مسئله چالش مهم داخلی است به نظر من، منظر مشروعیت، رسالت، ایدولوژی، پایگاه اجتماعی، محاسبات و معادلات قدرت که برای خودش تعریف کرده و عملا قافیه رو به نیروهایی خواهد باخت درون ساختار، حتی در درون بلوک نظامی، درون بلوک روحانیت، در بدنه اجتماعی که اینا قائل به ساختن بمبن، تقابل همه جانبن و باید خودش آماده بکنه برای کودتای اونها نظام سیاسی.
و اگر که صحبت از بقای جمهوری اسلامی است و این مثلا به گفته شما قطعه آخر یک پازلی است که دولت آمریکا روبروی ایران قرار داده، اگر که این شرکت نکردن به معنای این قلمداد بشه که ایران در مقابل اون روند به اصطلاح صلح خاورمیانه ایستاده و راه رو برای مثلا یک اجماع سازی بین المللی علیه ایران بازتر و بازتر بکنه، این بقاش رو در خطر قرار نمیده؟
بقاش رو در خطر قرار میده از منظر محاسبات من و شما، از منظر محاسبات نظامی که گفته من شگفتانه دارم، من هنوز تنگهی دارم که نبستم، هنوز نمیدونم موشکایی دارم که استفاده نکردم، اساسا من بودم که بهم التماس کردن که بیا جنگ رو متوقف کن، دست بالا رو داشتم، این روایت فتحی که ساختن، اگه بله اون نرمش لازمش این بود که یک روایت تهدید موجودیتی می ساختن و افکار عمومیشون آماده می شد. مخاطب جمهوری اسلامی، مخاطب جمهوری اسلامی من و شما که نیستیم که، و ماها رو مثلا در معادلاتش وارد نمی کنه. امت حزب الله هم که به اونها روایت فتح فروخته، روایت این که مقاومت به خاطر اینکه ما کارت های برنده همچنان داریم، در مسئله بازدارندگی خودکفا هستیم، این روایتی نیست که الان یهو بیاد از الان تا 24 ساعت دیگه، کمتر از 24 ساعت دیگه جمهوری اسلامی جواب بده، فکر کنم 12 ساعت دیگه به جواب بده عملا، بیاد و یه دفعه بگه که خب ما در مرز تهدید موجودیتی بودیم در این دقایق پایانی، به خصوص اینکه آقای عراقچی اومده میگه که حتی بیانیه وزارت خارجه رو آمریکایی ها سوء تعبیر کردن، یعنی همون چیزی هم رشته بود رو پنبه کرد آقای عراقچی به خاطر نیروهای داخلی. خیلی بعید میدونم مگر اینکه آمریکایی ها پشت پرده اخطار جدی داده باشن، یعنی اخطار حمله نظامی داده باشن، ارزیابی جمهوری اسلامی از جابجایی های سوخت رسان و تسلیحات آمریکا و درگیری افغانستان با پاکستان و این گزارشی که واشنگتن پست منتشر کرده باشه اونا رو به این جنبندی رسونده باشه. اطلاعی از پشت پرده ندارم، اما ظاهر ماجرا خیلی غیر منطقی است اگر جمهوری اسلامی بیاد یک در عرض نیم شبانه روز، نصف شبانه روز بیاد بچرخ.
گفتگوی هانا کاویانی با مصطفی دانشگر، تحلیلگر امور خاورمیانه در میشیگان رو میشنیدید. اما در همین راستا باید بگم که یک روز بعد از اینکه رسانه آمریکایی آکسیوس گزارش داد که ایران به نشست شرم الشیخ دعوت شده، خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران در ایران به نقل از یک منبع آگاه گفته ایران در این نشست روز دوشنبه شرکت نمی کنه. اما در گفتگوی دیگر در تجمع شبانه میدان گروگان‌ها در تل‌آویو، سخنرانی استیو ویتکاف فرستاده ویژه آمریکا با تشویق گسترده حاضران روبرو شد و هنگام نام بردن از دونالد ترامپ و همچنین نام بردن از بنیامین نتانیاهو، مردم ترامپ رو تشویق کردند و بنیامین نتانیاهو رو هو کردند، روی کردی که نشون میده مردم اسرائیل از نقش واشنگتن در آزادی گروگان‌ها قدردان هستند و نارضایتی آشکار خودشون رو از دولت خودشون نشون دادن. در همین زمینه گفتگوی داشتم با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در تل‌آویو.
آقای استیو ویتکاف همراه با جارد کوشنر، داماد دونالد ترامپ و ایوانکا ترامپ، دختر رئیس جمهوری آمریکا که همواره در این دو سال از حامیان خانواده گروگان ها بودند، حضور پیدا کردند در این میدان و آمدند سخنرانی بکنند. خانواده گروگان ها جمع شده بودند همراه با ده ها هزار نفر از حامیان اونها، به این امید که این آخرین شنبه شبی باشه که در این دو سال در این میدان گرد میان. آقای ویتکاف سخنرانی کرد، گفتش که رسیدن به این مرحله که قرار همه گروگان‌ها یه جا آزاد بشن تا همین چند روز پیش برای بسیاری یه کار غیر ممکن به نظر می‌رسید، ولی همینی که ما به این مرحله رسیدیم ثابت می‌کنه که معجزات می‌تونه اتفاق بیفته. جارد کوشنر هم گفتش که حالا که این کابوس داره به پایان میرسه خیلی خوشحال هستم و گفت جشن واقعی روز دوشنبه است، پس از اینکه امید داشته باشیم همه گروگان‌ها آزاد بشن. خانم ایوانکا هم گفتش که دونالد ترامپ همواره صدای مردم اسرائیل رو شنیده و در کنار اونها می‌ایسته.
صحبت از دونالد ترامپ کردیم، چرا مردمی که در این جریان حضور داشتند با شنیدن نام دونالد ترامپ تشویق می‌کردند اما هنگام شنیدن نام نتانیاهو او رو هو می‌کردند؟ شعارهای مردم چی بود؟
از روزی که آقای دونالد ترامپ به کاخ سفید برگشته، خانواده گروگان‌ها و حامیان اونها و حتی برخی از دولت مردان در اسرائیل هم میگفتن واقعا تنها تکیه‌گاه اصلی که ممکنه از توان و قدرت کافی برای بازگرداندن گروگان‌ها برخوردار باشه آقای ترامپ هست. بنابراین مردم اسرائیل خیلی به آقای ترامپ احترام دارن. الان هم که قرار هست ایشون به اسرائیل بیاد، پوسترهایی در خیابان‌های اسرائیل نصب شده مبنی بر اینکه کوروش کبیر زنده است و او دونالد ترامپ هست. از هر بار که نام آقای ترامپ مطرح شد مردم استقبال بسیار زیادی می‌کردند، ولی خب یک گروهی از اون خانواده‌ها هم از اینکه آقای نتانیاهو قبلاً تن به چنین معامله‌ای نداده و عزیزانشون هنوز در تونل‌های حماس هستن خشمگین بودن و اونها با شنیدن نام آقای نتانیاهو شروع کردن به هو کشیدن.
شعارهایی که می‌دادن چی بود؟
شعارها عمدتاً در حمایت از پایان جنگ بود، در که تقدیر از آمریکا، تقدیر از شخص دونالد ترامپ بود و تاکید داشتن که این پیوند آمریکا و اسرائیل یک پیوند مردمی هست و امیدوار بودن که این آخرین روزهای این بحرانی باشه که در این دو سال تحمل کردن.
فکر میکنین که این واکنش‌ها چه تأثیری بر جایگاه سیاسی بنیامین نتانیاهو در داخل اسرائیل میذاره و آیا میتونه بر روند مذاکرات و تصمیم های دولت اسرائیل اثرگذار باشه؟
در روند تصمیم گیری ها اثری نخواهد داشت. نظرسنجی ها هم نشون داده که حزب حاکم لیکود به رهبری آقای نتانیاهو اتفاقا تقویت شده و نتانیاهو حتی بعد از عملی شدن این معامله ممکن هست که انتخابات زود هنگام برگزار بکنه تا از این پیروزی سیاسی که کسب کرده نهایت بهره برداری رو ببره. ما باید بدونیم اون گروهی که در تل‌آویو عمدتاً تظاهرات میکنن همون گروهی هستن که یک سال قبل از جنگ هم در مورد نحوه حکومت مداری اسرائیل تظاهرات متعددی رو برگزار میکردن. اما جایگاه خود آقای نتانیاهو و حزب حاکم لیکود و اصولاً احزاب راست در میان مردم اسرائیل یک روند پیوسته هست که تقویت شده.
خانم رام، تبادل گروگان ها و زندانیان میون حماس و اسرائیل قرار چه زمانی و تحت نظارت چه نهادهایی انجام بشه؟
زیر نظر صلیب سرخ انجام خواهد شد به صورت عملی. مقامات اسرائیلی هنوز دقیقاً نمیدونن، ولی میگن که همه شواهد نشون میده از اونجا که حماس متعهد شده دیگه اون مراسم و اون نمایش‌های دو معاملات قبلی رو انجام نده، فکر میکنن، ولی حماس در برابر اون به خاطر اینکه بخواد قدرت خودش نشون بده در همین ساعت امروز داره این گروگان‌های زنده رو و گروگان‌های کشته شده رو که جسدشون رو میدونه کجاست داره همه رو جمع میکنه که یک جا با هم اونها رو تحویل بده. مقامات اسرائیلی احتمال میدن و حتی یک مقام حماس هم دیشب گفتش که بامداد دوشنبه خواهد بود قبل از اومدن آقای دونالد ترامپ به اسرائیل. در برابر اسرائیل 1950 زندانی امنیتی فلسطینی رو آماده کرده، اونها رو از زندانها گرد آورده، برده به یک زندان مشخص و اون در اونجا آخرین آزمایش های پزشکی رو روی اینها انجام دادن. منتظرن که اینها سوار اتوبوس ها بشن. به محض اینکه صلیب سرخ در غزه بگه که گروگان ها رو تحویل گرفته و داره اونا رو با آمبولانس ها به طرف نیروهای ارتش اسرائیل میبره، ارتش اسرائیل هم اجازه خواهد داد که اتوبوس های حامل این 1950 زندانی از زندان اسرائیل بیرون بیان و به طرف شهرهای مختلف برن.
گفتگوی شنیدید با فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا از تل آویو.
به دنبال مشکلات عملیاتی، پخش برنامه‌های رادیو فردا روی موج کوتاه متوقف شده است. برنامه‌های رادیویی ما را می‌توانید همچنان به صورت آنلاین در وبسایت و تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. به محض هر گونه تغییری در روند عملیاتی پخش برنامه‌ها، شما را در جریان آخرین اطلاعات به روز شده خواهیم گذاشت.
و گزارشی برای دوستداران حیوانات. نتایج پژوهش گروهی از دانشمندان نشون میده خورشید گرفتگی ریتم روزانه پرندگان رو تحت تاثیر قرار میده. برخی از پرندگان زمانی که خورشید خاموش میشه به گمان اینکه قرار روز تازه‌ای شروع بشه شروع به آواز خوندن میکنن. در همین زمینه بیشتر بشنویم از سپید بهکام. هشتم آوریل 2024 خورشید برای چند دقیقه در نیمکره شمالی خاموش شد. این خورشید گرفتگی در مسیری به طول حدود 4000 کیلومتر از سواحل اقیانوس آرام در مکزیک تا تگزاس و سپس از میان 14 ایالت دیگر آمریکا تا کانادا ادامه داشت. در برخی مناطق ماه حدود 4 دقیقه به طور کامل چهره خورشید را پوشاند و آسمان را در میانه روز به تاریکی فرو برد. در حالی که جمعیت زیادی از مردم برای تماشای این رویداد آسمانی چشم به آسمان دوخته بودند، گروهی از دانشمندان در دانشگاه ایندیانا مشغول بررسی تأثیر این پدیده بر رفتار پرندگان بودند. پرندگانی که ریتم روزانه و فصلی زندگیشان به شدت تحت تأثیر نور خورشید است. رویترز نوشته نتایج پژوهش نشان داد که بیشتر گونه‌های پرندگان در رفتار صوتی خود تغییر نشان دادند و آن دسته از پرندگانی که معمولاً در سپیددم آوازخوانی و سر و صدا آغاز می‌کنند بیشترین واکنش را داشتند. پژوهشگران با نصب 14 دستگاه ضبط صدا در اطراف شهر بلومینگتون در ایالت ایندیانا بیش از 100,000 صدای پرنده را ضبط کردند و از مردم خواستند با اپلیکیشنی به نام سولار برد مشاهداتشان را ثبت کنند. نتیجه اینکه از میان 52 گونه شناسایی شده حدود نیمی از پرندگان رفتارشان تغییر کرد. مثلا سینه سرخ آمریکایی 6 برابر بیشتر از معمول آواز خواند و انگار درست پس از پایان تاریکی طلوع تازه‌ای را خوش آمد می گفت. جغدهای نواری هم در همان لحظه 4 برابر بیشتر از روزهای عادی فریاد زدند. جالب این که بعضی گونه ها مثل چکاوک کارولینا اصلا واکنشی نشان ندادند. دانشمندان میگویند حتی یک شب 4 دقیقه‌ای کافی بود تا بدن بسیاری از پرندگان هورمون‌ها و ریتم درونیشان را دوباره تنظیم کند. به گفته یه پژوهشگر اصلی این پژوهش، نور قوی‌ترین نیرویی است که رفتار پرندگان را شکل می‌دهد. این پژوهش نشان می‌دهد که طبیعت چطور به دقت با کوچکترین تغییرات محیطی واکنش نشان می‌دهد. این شاید به ما یادآوری کند که حتی لحظه‌ای
تاریکی برای برخی موجودات به معنای آغاز دوباره روز است.
و با اتمام گزارش سپیده بهکام به نیمه ایستگاه 19 نزدیک میشیم و حالا نوبت میرسه به مروری به خبرهای ایران و جهان با همکارم مهداد میردامادی.
درود بر شما شنونده گرامی. حسین سمسامی نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد از سال 1397 تا 4 ماهه نخست سال جاری حدود 270 میلیارد دلار صادرات غیر نفتی انجام شده، اما معادل یک سوم آن به کشور باز نگشته است. به گفته این نماینده مجلس، بخش عمده این مبلغ یا از طریق قاچاق از کشور خارج شده یا به شکل فرار سرمایه از چرخه اقتصادی حذف شده است. تازه ترین داده های سازمان هواشناسی کشور نشان می دهد میزان بارش از ابتدای سال آبی جاری تا 18 مهر ماه در سراسر کشور بیش از 55% کمتر از میانگین سالهای اخیر بوده است، وضعیتی که با گفته کارشناسان موجب کاهش شدید ذخیره سدها و افت بی‌سابقه منابع آب سطحی شده است. در 8 استان از جمله یزد، فارس، خوزستان مرکزی و خراسان جنوبی میزان بارش عملاً به صفر رسیده و در 16 استان دیگر بیش از 90% کاهش داشته است. در تهران نیز میزان کاهش بارش ها بیش از 80% بوده است. دفتر رئیس جمهور مصر میگوید رهبران بیش از 20 کشور قرار است روز دوشنبه در نشست مربوط به صلح در خاورمیانه شرکت کنند. این نشست به ریاست دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و عبدالفتاح السیسی همتای مصری او در شهر شرم الشیخ برگزار خواهد شد. بنابر گزارش ها از ایران نیز برای شرکت در این نشست که از جمله رهبران بریتانیا، فرانسه و ترکیه هم در آن حاضر خواهند بود دعوت شده است. هنوز تهران به این دعوت به صورت رسمی واکنش نشان نداده است. سخنگوی دولت اسرائیل روز یکشنبه اعلام کرد که آزادی زندانیان فلسطینی بعد از رهایی تمام گروگانهای اسرائیلی انجام خواهد شد. به گفته شوش بدروسیان، سخنگوی دولت اسرائیل، معاوضه گروگانهای اسرائیلی و زندانیان فلسطینی قرار است روز دوشنبه انجام شود. بامداد یکشنبه ده‌ها کامیون حامل کمک‌های بشردوستانه از سمت مصر وارد گذرگاه رفح شدند تا بعد از عبور از گذرگاه کرم شالوم وارد غزه شوند. قرار است در مرحله اول از اجرای آتش‌بس تعداد کامیون‌های عبوری از 100 کامیون در روز به حدود 400 کامیون افزایش یابد. به گفته مقام‌های سازمان ملل متحد، صدها کامیون حامل کمک‌ها مدت‌هاست که پشت گذرگاه رفح منتظر ورود به نوار غزه هستند.
سپاسگزارم از همکارم مهداد میردامادی با مروری به آخرین خبرهای ایران و جهان.
شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
اما بعد از عملیات شبانه طالبان که به گفته کابل به کشته شدن 58 سرباز پاکستانی و تصرف چندین پاسگاه منجر شد، تبادل آتش سنگین میان دو کشور امروز ادامه داشت. تنشی که اسلام آباد اون رو تحریک‌آمیز خوانده و کابل هشدار داده در صورت نقض دوباره مرزها پاسخ سخت‌تری خواهد داد. در همین زمینه گفتگوی داشتم با مصطفی سرور از بخش افغان رادیو اروپای آزاد و ابتدا از او در مورد آخرین تنش‌ها میان طالبان و افغانستان پرسیدم.
پس از درگیری سنگین ناوقت شنبه میان نیروهای مرزی طالبان و پاکستان، دو طرف مدعی‌اند که به یکدیگر زیان‌های سنگین وارد کردند. به گونه مثال ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، این درگیری‌ها را حملات تلافی‌جویانه خواند و امروز در یک نشست خبری آمد و گفت این حملات در واکنش به نقض حریم هوایی کابل توسط جنگنده‌های پاکستانی و هم بمباران هوایی در ولایت پکتیکا انجام شده. او ادعا کرد که در این درگیری‌ها دست کم 58 عضو نیروی پاکستان کشته و حدود 30 تن دیگر زخمی شدند. مجاهد افزود که در این نبردها 9 تن از نیروهای طالبا کشته و نزدیک به 18 نفر دیگر زخمی شدند. اما می‌دونید که ما نمی‌تونیم به صورت مستقل این ادعا را تایید بکنیم. اون طرف که نگاه بکنیم، رسانه‌های پاکستانی روایتشان یک چیز متفاوت است. مثلا منابع امنیتی پاکستان صبح امروز به رادیو مشال، رادیو اروپا آزاد، رادیو آزادی تایید کردند که در جریان درگیری 3 سرباز پاکستانی و یک غیر نظامی کشته و 5 سرباز دیگر زخمی شدند و رسانه‌های پاکستانی همچنان مدعی‌اند که چندین پایگاه یا پسته نظامی مرزی طالبان را از بین بردند و زیان‌های زیاد به طرف طالبان وارد کردند. حتی از تلفات سنگین به جانب طالبان هم خبر میدن، اما ما نمیتونیم این ادعا را تایید بکنیم.
این درگیری ها و تنش ها در کدام مناطق صورت گرفته و اساسا ریشه اصلی این تنش ها چه بوده؟
خب به اساس آنچه که طالبان گفتن، درگیری ها در مناطق مرزی ولایت های شرقی افغانستان از جمله کنر، ننگرهار، پکتیا، خوست و هلمند که در نزدیکی مرز پاکستان قرار دارن اتفاق افتاده و این روایت هایی که گفته میشه پاسگاه های در مناطق مرزی از بین رفته از هر دو طرف، در این مورد هنوز ما اطلاعات مشخص نداریم.
آقای سرور، پاکستان در پاسخ به این عملیات افغانستان اساساً چه موضعی گرفته؟ آیا حرفی زده؟
بله، مقامات پاکستانی از حضور جنگجویان تحریک طالبان پاکستان یا TTP در افغانستان نگرانند. روایت اونها این است که این جنگجویان از داخل خاک افغانستان حملات را تحریزی میکنن در داخل پاکستان و در این اواخر هم شما شاید در جریان باشین که حملات TTP در داخل پاکستان افزایش یافته و تلفات سنگین هم وارد کرده به نیروهای پاکستانی و مقامات پاکستانی به تازگی هم گفتن که هر اقدام لازم را در جهت حفظ شهروندانشان انجام میدن. اما طالبان افغان ادعاها یا اتهامات پاکستان مبنی بر حضور TTP یا جنگجویان تحریک طالبان پاکستان در افغانستان را رد میکنن و میگن که پاکستان مسئولیت‌های خودش را در جهت حفظ امنیت این کشور بر دوش دیگرها نیندازه.
آقای سرور، با توجه به حملات متقابل و ادعای نقض حریم هوایی که شده، خط گسترش این درگیری ها حالا به یک جنگ تمام عیار زمینی بین دو کشور چقدر جدی میتونه باشه؟
خب وزارت دفاع طالبان اعلام کرده که این درگیری ها 12 شب به پایان رسیده و از طرف دیگه شما میدونین که برخی از بازیگران مهم منطقه از جمله ایران، عربستان سعودی و قطر اینها واکنش نشان دادن و خواستار خیشتنداری شدن و گفتن که دو طرف باید از دیالوگ و گفتگو کار بگیرن. با توجه به این اظهارات و واکنش ها به نظر نمیرسه که شاهد یک جنگ تمام عیار بین طالبان و پاکستان باشیم. برای این که پس زمینه اینجا هم هست که شما میدونین حداقل مقالات، رساله ها و کتاب های زیاد در زمینه مناسبات بسیار محکم بین پاکستان و طالبان در گذشته وجود داشته و این ادعاها همیشه از سوی مقامات جمهوری مخلوع افغانستان وجود داشته که طالبان در پاکستان تمویل میشدن، تسلیح میشدن و این ادعاها همیشه وجود داره. یعنی در واقع مناسبات محکم بین پاکستان و طالبان در گذشته وجود داشته و پاکستان از حامیان اصلی طالبان بوده. در دوره اول رژیم طالبان در سالهای 90 پاکستان یکی از کشورهایی بود که حکومت اون زمان طالبان را به رسمیت شناخته بود. این نقطه ها را که وصل بکنیم، فاکتور را کنار هم بگذاریم، به نظر نمیرسه که طالبان و پاکستان وارد یک جنگ تمام عیار شوند.
گفتگوی شنیدید با مصطفی سرور از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد. در همین راستا باید بگم که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و آصف علی زرداری رئیس جمهور این کشور این خشونت‌ها رو محکوم کردند و افغانستان رو مقصر دونستند. شریف در بیانیه گفته که در دفاع از پاکستان هیچ سازشی وجود نخواهد داشت و به هر گونه تحریک پاسخی قوی و قاطع داده خواهد شد. همینطور روابط پاکستان و طالبان باید بگم که زمانی متحد بودند، حالا به دلیل پناه دادن طالبان به اعضای گروه تحریک طالبان تحریک طالبان پاکستان به شدت تیره شده. این گروه طی سالهای اخیر ده ها حمله مرگبار علیه دولت پاکستان انجام دادن. افغانستان جمعیت حدود 44 میلیون نفر داره و همچنان در انزوای بین المللی به سر میبره و فقط روسیه طالبان رو به عنوان دولت رسمی این کشور به رسمیت شناخته. اما در گزارشی دیگه باید بگم که صحبت‌های محمد رضا با هنر درباره اجرای قانون حجاب اجباری که چند روز پیش در فضای سیاسی و رسانه‌ای بحث برانگیز شده بود، حالا با افزایش واکنش‌ها آقای با هنر در یک برنامه تلویزیونی صدا و سیما اظهارات خودش رو اصلاح کرده. در همین زمینه بیشتر بشنویم از بابک غفوری آذر.
حدود یک هفته زمان لازم بود تا محمد رضا باهنر از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران به اصلاح صحبت‌هایش درباره موضوع حجاب اجباری در جامعه بپردازد. نشانه ای از ادامه حساسیت‌های حکومت بر موضوع پرمناقشه و درگیر کننده این روزهای جامعه ایران، چالش اجرای قانون حجاب اجباری زنان. محمد رضا باهنر که از چهره‌های شاخص جریان موسوم به اصولگرا در ایران است و پیشتر سمت‌هایی چون نایب رئیسی مجلس را داشته، هفته گذشته در یک گفتگوی تصویری با وبسایت انتخاب گفته بود به حجاب اجباری اعتقاد ندارد و قانون مربوط به آن هم با تصمیم شورای عالی امنیت ملی اجرا نمی‌شود.
الزام برای مسئله حجاب و جریمه نقدی یا کیفری یا حقوقی تو این زمینه الان وجود نداره و هیچ قانونی هم نیست که مبتنی بر اون قانون برایش این کار رو انجام بده. این به اصطلاح پارادایم های مقدار داره اصلاح میشه، نرم داره اصلاح میشه.
بیان این صحبت ها با موجی از واکنش های انتقادی از سوی افراد و رسانه های نزدیک به طیف های تندروی مدافع حکومت ایران قرار گرفت، از نمایندگان مجلس گرفته تا روزنامه کیهان و رسانه رسمی جمهوری اسلامی. این نمونه ایست از صحبتهایی که در تلویزیون جمهوری اسلامی در انتقاد از صحبتهای محمد رضا باهنر بیان شد.
چطور میشه قانون باشه اما لازم الاجرا نباشه؟ حداقل من بلد نیستم یکی بیاد به ما یاد بده که این همه بحث و چونه و کرسی و نماینده و بگیر و ببند که بعد بشود یه لایحه، یه طرح، بعد بیاد بشود قانون، بعد بشود شورای نگهبان، بعد تصویب بشود، بعد بیاید، بعد ابلاغ بشود، بعد دیگه لازم رایه نیست.
بالاخره این تکلیفش باید معلوم شه. اگه واقعا قانونه خب باید رعایت بشه. من خودم اساساً به نظرم این تبدیل شده به یک دریایی که یک عده‌ای سوار بر قایق دارن موج سواری میکنن و در حال پارو زدن هستن. این اصلا قشنگ نیست. درباره موضوعات اساسی زندگی مردم که این روزها درگیرشون کرده دیگه من اشاره نکنم، موضوعات اقتصادی کدوم هاست، چرا درباره اینها صحبت نمیکنین؟
در مجلس ایران هم نمایندگان نزدیک به جریان تندروی موسوم به پایداری مواضع آقای باهنر را زیر سوال بردند و حتی پای نسبت خانوادگی او در برادری با محمد جواد باهنر نخست وزیر کشته شده جمهوری اسلامی را وسط کشیدند. این صحبت‌های محمد تقی نقدعلی نماینده خمینی شهر در روزهای پس از بیان صحبت‌های آقای باهنر است.
کسی که مدت‌ها در جایگاه نیابت رئیس این مجلس تکیه زده است و با خون همین حزب اللهی‌ها رأی آورده است می‌گوید حجاب دیگر مستند قانونی ندارد. برادر عزیز، از خون برادر شهیدتان خجالت بکشید.
از سوی دیگر محسن دهنوی سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران هم در تلاشی برای فاصله گرفتن از اظهارات محمد رضا باهنر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت اظهارات او از منظر شخصیت حقیقیش مطرح شده و به نوشته آقای دهنوی ارتباطی با مواضع رسمی مجمع تشخیص مصلحت یا جایگاه حقوقی آن ندارد. با چنین واکنش‌هایی و با در نظر گرفتن تجربیات پیشین در ساختار حکومت ایران میشد انتظار داشت تا محمد رضا باهنر مجبور به اصلاح صحبت‌هایش شود، کاری که او روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی شبکه افق تلویزیون جمهوری اسلامی انجام داد.
اگر کسی بخواد این حرفو بزنه که مسئله حجاب تو شرع مقدس ما یه مسئله مثلا غیر ضروری هستش یا اینکه کم رنگ باید بشه یا چیز دیگه بشه،
نه اون که معلومه نظر شما این نیست.
من عرضم به هیچ وجه تجدید نظر در ارزش ها نیست. من عرضم تجدید نظر در روش هاست. یعنی باید یک به اصطلاح حماسه بزرگ فرهنگی تو. حالا شما ممکن میگه نو گفتار تو طوری بوده بله. که بعضی ها سوء استفاده کردن که تو نکنه اصلا به حجاب اعتقاد
نه.
نداری.
حالا نگید سوء استفاده. حالا یه درصد هم بگید شاید شما باید گفتید دیگه.
مجموعه این تحولات نشانه دیگری است از ادامه حساسیت ها و چالش هایی که حکومت ایران مدتی است با رفتار بخش عمده ای از زنان ایرانی دارد. زنانی که دیگر حاضر به رعایت حجاب اجباری در اماکن عمومی جامعه نیستند. مهدی گلرو فعال سیاسی و تحلیلگر مسائل ایران دلایل بیان اظهارات محمد رضا باهنر را ناشی از همین رفتار بخشی از زنان ایران می‌داند.
به نظرم یکی که دلایل مهمی که الان خود باهنر و به نظرم به مرور بیشتر ارکان حکومت در مورد این حرف می‌زنند اینه که شما اگر در یک جامعه ای یک قانون سفت و سخت داشته باشید و گره بزنید مشروعیت و کلیت قانونگذاری در کشور رو با یک قانونی که بیشتر جامعه بخش زیادی از جامعه داره ازش نافرمانی میکنه، اون وقت شما انگار که سیستم قدرتتون رو دارید زیر سوال میبرید. اما وقتی میای تو این موضع قرار میگیری که خب اصلا دیگه همچین قانونی رو ما بهش اهمیت نمیدیم، ما خیلی توجهی بهش نداریم، اون وقت دیگه کاری که زنان دارن میکنن نافرمانی مدنی محسوب نمیشه، اون وقت دیگه مقابله با حکومت محسوب نمیشه. به نظر من جمهوری اسلامی با توجه به اینکه دیده اون نافرمانی مدنی در مورد حجاب به حدی رسیده که میتونه کلیت ساختار حکومت رو دچار خطری بکنه که خب مردم اصلا به قانون توجه نمی کنن و این بی قانون توجه نکردن بتونه تسری پیدا کنه به بقیه قانون ها رو توجه نکردن، این میتونه زنگ خطر باشه واسه حکومت.
عقب نشینی تلویحی محمد رضا باهنر میتواند نشانه ای از سرسختی قدرت در ایران بر بیان رسمی وجود و اجرای قانونی به نام حجاب اجباری باشد، هرچند مقاومت زنان در برابر آن هم نشانه ای از کمرنگ شدن و عقب نشینی نشان نمیدهد.
گزارش بابک غفوری آذر رو میشنیدید. علی شمخانی دبیر پیشین شورای عالی امنیت ملی در یک گفتگوی تصویری که روز یک شنبه منتشر شد گفته که حسن روحانی از ماجرای شلیک به هواپیمای اوکراینی خبر داشته. اون همچنین تاکید کرده که ای کاش در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی به سراغ بمب اتم می رفتیم. علی شمخانی همچنین بستن تنگه هرمز رو آخرین گزینه جمهوری اسلامی دونسته. سخنانی که بازتابی از شکاف‌ها و تصمیم‌های پنهان در ساختار قدرت رو نشون میده. اما علی شمخانی در این گفتگو از چه جایگاهی صحبت میکنه؟ یک مقام سابق امنیتی یا یک فرد همچنان نزدیک به هسته قدرت؟ این سوالی بود که از رضا علیجانی فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه پرسیدم.
با هر دوست هر دو جایگاه، یعنی هم بارها اشاره میکنم من دبیر شورای عالی امنیت ملی بودم و خب جایگاهشم که مسلمه دیگه، ایشون جزء نزدیکان نظامه، بچه‌هاش و خودش مورد اعتماد نظام برای دور زدن تحریم ها، اینی که از هر دو جایگاه داره صحبت میکنه.
چرا علی شمخانی در چنین زمانی داره چنین صحبتایی میکنه؟ او خودش رو عنصر قدرت معرفی کرده، آیا همچنان عنصر قدرته؟
ممکنه یه مدار عقب زده باشه، ولی خب این حضرات مثل تبدیل ماده و انرژی هم تبدیل میشن ولی از بین نمیرن، حالا سفره جاشون جابجا میشه. اما در این حال ببینید بخشی از سخنان و این مصاحبه طولانی آقای جواد مگویی با آقای شمخانی برجسته شده، اون به عنوان یه فردی که به هر حال در درون نظام بوده اطلاعات زیادی داره وارد مصاحبه شده. حالا این چند تا مصاحبه آقای جواد مگویی هم نشون میده که خب من دلیل اینکه پشت این برنامه چی هست و هنوز تصویر روشنی ندارم، ولی اونطور که از لحن مصاحبه برمیاد بخواد یه مقدار بازتر مصاحبه کنه و زیر ذیل خامنه‌ای دیگه گفتن حقایق تا حدی آزاد باشه یا به هر حال یه مقدار بازتر از رسانه رسمی باشه. ما در این حال اون مسائل مختلفی رو گفته و این خوب اتفاقا چون خبرنگار سوالای مختلفی میکنه، این یه سوالش چون ابهام داشته در اون رابطه با سکوت 3 روزه حالا برجسته شده.
آقای علیجانی، حمله مستقیم علی شمخانی به روحانی رئیس جمهور وقت در مورد ماجرای هواپیمای اوکراینی رو میشه نوعی تصفیه حساب سیاسی دونست یا افشای واقعیتی پنهان؟ اون میگه که روحانی بلافاصله در جریان شلیک به هواپیما قرار گرفت، اما این ادعا در تضاد با روایت نزدیکان روحانیه. این تناقض چه پیامد سیاسی و یا حقوقی داره؟
این حالا دلایل سیاسی شو ما الان نمیتونیم قضاوت کنیم کدوم راست میگن. هم روحانی سابقه دروغگویی داره، هم به ویژه شمخانی که الان من فکر کنم مثلا دوچاره سری مشکلات مغزی شده وقتی که اومد اون روایت عجیب غریبی که من 3 ساعت زیر آوار بودم، نمیدونم پیشش پسرم از خونه خارج شد، حالا مثلا میگه خب پسرش 6 ماه در خونه خارج شده و 3 ساعت زیر آوار مونده، چرا مثلا قفسه سینه‌اش مشکلی پیدا نکرده و خود در اون نظام حرفش جدی گرفته نشود. بنابراین من نمیدونم که آیا الان داره حقیقت رو میگه یا نه، ولی در این حال آری از این تعارضات هم نیست، چون حسن روحانی شمخانی رو معرفی کرده بود خودش برای دبیر شورای امنیت ملی، ولی شمخانی بعداً کارشکنی میکرد و روحانی پشیمون شده بود و شمخانی رو میخواست کنار بزنه. حالا اینجا چون با برجام موافق نبود و میخواست همون خط دور زدن تحریما رو منافع اقتصادی خانوادگیش برقرار بمونه، یه سوابق خصومتی با هم دارن، اما اینکه آیا اینجا مصادره یا نه نمیدونم. ولی در اینجا آقای شمخانی دو تا در واقع خلاف واقع میگه، یکی میگه آقای باقری به من گفت بچه های خودمون اشتباهی زدن، که حالا نمیدونم آقای شمخانی همچنان اینو قبول داره که اشتباهی زدن یا نه، در حالی که خانواده های قربانیان به ویژه دکتر اسدی لاری و خانومشون دکتر زهرا مجد اینا خوب همکاران حکومت ایران هستن، مورد اعتماد هستن، دو تا بچه‌شون در واقع نوه‌های خانم دستگیر هستن، اینا دیگه معتمد نظام هستن، اینا معتقدن که این برخورد عمدی بوده و بعدن به حکم دادگاه اعتراض کردن که چرا شما گفتین حکم غیر عمدیه و میگن نامه مفصلی نوشتن، مصاحبه کردن با انصاف نیوز و گفتن که ما شواهدی رو جمع کردیم که همه شکایت شلیک عمدی بوده و یکی از استناداتشون جملات سردار سلامیه که خونه اینا رفته بوده، میگه اگر این هواپیما نمی افتاد جنگ سختی همون روز اتفاق می افتاد و اینا میگن این رو هواپیما در واقع سپر انسانی شده بوده. و دومیش که مهمتره و عجیبتره این که میگه ما، میگه چرا 3 روز دیر اعلام کردید، میگه ما ستاد کل و ماها داشتیم بررسی میکردیم که چه اتفاقی افتاده، بعضی ها میگفتن جنگ الکترونیکه، خب ما قسم حضرت عباس رو باور کنیم میادوم خروس و خود سردار باقری زنگ زده میگه بچه های ما زدن اشتباهی زدن. خب شما وقتی خبر دارین، خبر که نمیشه دیگه خود خبر رو ببرین تو حاشیه، اینجا هم در واقع دروغ میگه و جمهوری اسلامی تأخیر برای توافق روی یک دروغ مشترک بوده، ولی جمهوری اسلامی الان حتی قادر نیست روایت سازی دروغ هم بکنه، یعنی اونقدر تشدد و اختلاف و فریبکاری و کوتاه فکری توشون هست که بعد چند سال حتی نمیتونن دروغاشون رو با هم هماهنگ بکنن.
وقتی آقای شمخانی میگه ای کاش در دوره خاتمی بمب اتم میساختم، آیا این یک اعتراف تاریخیه یا یک پیام برای طرفهای خارجی در شرایط فعلی؟ اساسا این حرف چه اثری بر پرونده هسته‌ای و نگاه غرب میگذاره؟
این یک اعتراف دیرهنگام بیشتر. به این وقتی که پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی لو رفت، که حالا از طریق اسرائیلیا و به کارگردانی مجاهدین، جمهوری اسلامی یا باید میرفت جسارت به خرج میداد بمب میساخت، یعنی همین چیزی که الان شمخانی داره با حسرت میگه، یا وقتی که یه پروژه رو لو رفته خب شما باید تعطیلش بکنید، اینکه نبخوان بمب بسازین و از طرفی هم غنی سازی بکنید و تناب کشی و بر راه بندازین، خب یه اشتباه بوده. و حالا شمخانی مثل همه پرونده های جمهوری اسلامی دیر به نتیجه رسیده که بایستی همون موقع یا بمب میساختن، حالا از موضع نظام ما میگیم نه از موضع منافع ملی که به ضرر منافع ملی ما بود، یا اینکه کنار میذاشتن. و جمهوری اسلامی بارها و بارها اینو تکرار کرده تو پرونده گروگان‌ها که نه گروگان‌ها رو محاکمه کردن نه آزاد کردن، موقع جنگ همینطور، بحث سوریه همینطور، یعنی همه چی با تاخیر و موقع پرونده رو تموم میکنن که بیشترین هزینه و کمترین فایده رو براشون داره.
گفتگو شنیدید با رضا علیجانی، فعال و تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه، در مورد مصاحبه علیشه شمخانی که روز یکشنبه منتشر شد.
از جای جای ایران تا سراسر جهان، رادیو فردا.
اما 20 مهر ماه بزرگداشت شاعری است که گویی امروز ایرانیان رو زیسته، شاعری که جامعه ایرانی فراز و فرودهاش رو در آینه شعر او جستجو میکنه، حافظ، شاعری که نامش با شهر شراب و راز گره خورده. در همین زمینه بیشتر بشنوید از همکارم محمد زرقامی.
زیسته زیر آن گنبد مسی مثل کلاه دراویش که با 8 ستون مغرور سر به آسمان سایده قرن هاست که خفته، اما انگاری حرف های ما را گفته است. او همان حافظه شعری است که در ترانه اردلان سرفراز کوه می شود.
به چشم من، به چشم من، اون کوهی پر غروری بی‌نیازی پاشکوهی.
شاید چون منفعل نیست، چون تسلیم نمی شود، چون این با ما عیاق شده است.
حافظ اگرچه در سخن خازن گنج حکمت است، از غم روزگار دون طبع سخن گذار کو.
صدای ایرج گرگین و این بیت تکرار می شود تا به تحقیقی دانشجویی می رسم. تیمور مالمیر و هادی دهقانی یزدلی نویسندگانش هستند. آنها علت اصلی رویکرد به شعر حافظ را ناشی از تصور استقلال ابیات در غزل حافظ می‌دانند.
گفتم خوشان هوایی گفتم زمان
قاسم غنی در آثار و افکار و احوال حافظ زمانه او را پس از عصر ایلخانان مغول زمانه پریشانی، قحطی و بینوایی می داند و می نویسد طوری شده بود که ستم دیدگان بینوا ایام ایلخانان را به خیر یاد می کردند و بر فرمان روایان آن عهد رحمت می فرستادند. شعر حافظ و زبانش از این بابت وجوهی انتقادی و انکاری و انادی به خود می گیرد. شعرش می شود محل تقابل اهل زهد و اهل رندی. عبدالکریم سروش در سال 1378 در سلسله نشست هایی که به حافظ اختصاص داشت تلاش کرده تا او را آنگونه که بود معرفی کند.
بهتر است که از واژگان خود او کمک بگیریم و او رو با تعریفی که خودش به دست داده تعریف کنیم و بشناسیم، یعنی سلوک او رو سلوک رندانه بشماریم. در مقابل و در ادامه سلوک عارفانه و عاشقانه و در ادامه و در تقابل با سلوک زاهدانه.
آیت الله خامنه ای ولی فقیه و رهبر جمهوری اسلامی پیش از اینکه به رهبری برسد جهانبینی حافظ را جهانبینی عرفانی می دانست و پس از رهبری بیشتر نگاهش را به غزل سرایی او به عنوان کسی که بنابر روایتی حافظ قرآن بوده معطوف کرد. اما ما شعر شاعری را می خوانیم که به قول نظریه پرداز ادبی هانس برتنس در ناخودآگاهش آنچرا سرکوب شده از جایی که نوشته سکوت کرده پیدا می کنیم. کاشف مفهوم رندی با شعر جویباریش دشمن شماره یک فقیهان است و تومار واعظ و شیخ و محتسب را در می نوردد. عبدالکریم سروش چند سال بعد در جامعه حافظی این موضوع را به میان کشیده بود.
جامعه دینی که حافظ باش بود فقیهی بر سر اداره اوقاف نشسته همه را بالا کشیده. وقت دیگری میگه قرب به شراب بخوری میره جهنم، خودش خروار خروار مال مردم رو میخوره، هیچ هم به عرضش نمیاد. میگه این رو باید برنگاه.
میخواد که شیخ و حافظ و مفتی و مختصم چون نیک بنگری همه تزویر میکنن. میخواد که شیخ و حافظ و مفتی و مختصم چون نیک بنگری.
نام حافظ و پیامش برای جامعه ایرانی چنان الهام بخش است که شاعران و ترانه سرایان پس از خود را هم مجاب کرده تا دست به دامانش شوند. منصور تهرانی و حافظی که نامش را روایت کرد.
حافظ بیا دوباره غزل کهنه رو برانداز، شعرم حدیث تکرار تو بیا طرح دیگر انداز. بیا تا دوباره از چشمه غزل جرعه‌ای بنوشیم، همه کهنه برکنی از نو جامعه تازه‌ای بپوشی، به خونخواهی دلت جوهر و قلم خنجری بسازی، به صد لشکر غزل فاتحان تا قلب غم بتازی.
با اتمام گزارش محمد زرقامی در مورد بزرگداشت شاعر قرن هشتمی ایران حافظ، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا هم رسیدیم. سپاس که با ما بودید.